نگهدار شنوندگان عزیز.
با برنامه صدف در خدمت شما هست.
اگر زن در خانواده بتونه اون عقایدی رو که مهم هست به فرزندانش آموزش بده، یک جامعه کاملا خوب و سالم رو ما داریم.
وقتی میایم ریشیابی میکنیم کلمه زن رو، میبینیم زن از زندگی گرفته شده.
من فکر میکنم که جامعه حاضر ما حالا یا به دلیل سستی خود جامعه زنان بوده یا به دلیل اون نگاه مردانه‌ای که همیشه متاسفانه مسلط بوده بر جامعه ها، نه خانم ها الان نقش مؤثرش تو خانه و خانواده دارن نه تو اجتماع.
بررسی مسائل مربوط به زنان در صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهینستعین. هزاران سلام و درود به نشانه هزار آرزوی زیبا برای شما هموطنان عزیز و ارجمند. با برنامه صدف خدمت رسیدیم از رادیو معارف و امروز قرار هست با حضور سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران صحبت کنیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم محضر حضرت علی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خانم امین مجد، ما یکی دو هفته هست با حضور سرکار خانم ظهیری در قسمت‌های قبلی برنامه صدف در مورد مسائل مختلفی که پیرامون بحث عفاف و حجاب هست با شنونده‌های عزیز گفتگو کردیم. برای اینکه تبیین بشه برای شنونده‌های عزیز که اون چه قرار هست با حضور حضرت عالی خدمت عزیزان تقدیم کنیم، دلم میخواد حالا این عنوان کلی رو من عرض کردم که تحولات الگوی پوشش در ایران موضوع مباحث ما انشاءالله خواهد بود در 7-8 برنامه‌ای که در خدمتون هستیم. اما به عنوان ابتدای کلام، این که اصلا ضرورت بحث و اینکه فضای بحث از چه نگاهی خواهد بود برای ما و شنونده های عزیز بفرمایید، من به مرور سوالات خودم رو از محضرتون میپرسم.
خواهش میکنم. متشکرم. بله، به نظر میرسه که علاوه بر تبیین و تحلیل هایی که در رابطه با اساس نگاه اسلام نسبت به پوشش در مورد به ویژه زنان وجود داره، ما نیازمند یک دسته از مباحث نو و جدید هستیم که البته سابقه نظری در حوزه‌های مختلف علمی رو داره، ولی حتما نیازمند این هست که با مردم هم در میون گذاشته بشه و به خصوص قشر متدین جامعه ما که حالا میخوان پشتیبانی نظری نسبت به دیدگاهشون داشته باشن، آگاه بشن با این محتوا. تحلیل های جامعه شناسانه و جامعه شناختی نسبت به بعضی از پدیده های اجتماعی هست، البته با حفظ رویکرد دینی در این رابطه. یکی از بحثایی که خب همونطور که به درستی هم فرمانده شما ورود پیدا کردید و بارها رادیوی محترم معارف ورود پیدا کرده به دلیل اینکه هرگز کهنه نمیشه، ضرورت داره تا زمانی که اصلاح صورت نگیره ما نیازمند تبیین و تلاش نظری هستیم قطعا. بحث عفاف و حجاب و من حالا به نظرم رسید به صورت کلی تر تحت عنوان پوشش این بحث رو دنبال کنیم و پی بگیریم و مطالعه کنیم، دقت داشته باشیم نسبت به این که ما با چه تحولاتی در این زمینه در ایران به خصوص بعد از انقلاب و به ویژه در دهه‌های اخیر مواجه هستیم از سوی زنان و مردان در جامعه اسلامی و اینکه این الگوها رو چطور میتونیم تحلیل کنیم، چه نسبتی دارن با اون الگوی معیار و اینکه چطور میتونیم به موازنه برسیم و نزدیک بشیم به الگوی معیار از دیدگاه اسلام. این تحولات بنابراین تحلیلش قطعاً خیلی به ما کمک میکنه، یعنی ما بعد از اینکه آشنا شدیم و آگاه شدیم با اون محتوای نظری و توجه پیدا کردیم به ادله و آیات و روایات و منشأ در واقع احکام و مواجه شدیم با متن دین در این رابطه، حالا باید با متن جامعه مواجه بشیم، خوانش کنیم، مطالعه کنیم، بررسی کنیم تحولات رو که بتوانیم هم در سطح کلان، سطح مدیریت اجتماعی این تحولات رو مدیریت کنیم و هم اون نکته‌ای که ما همیشه در برنامه صدف اتفاقا تاکید کردیم و اونم نقش مردمه، که خود خانواده‌ها، خود افراد آگاهانه نسبت به این تحولات مدیریت داشته باشن و بتونن هم خودشون رو مدیریت کنن، هم خانواده و اطرافیانشون، و بعدم احسن به درستی فهمید. بارها تاکید کردیم که این مطالبه‌گری باید از درون مردم صورت بگیره.
بسیار خوب، متشکرم. بریم و بازگردیم در مورد الگوی پوشش و تحولات الگوی پوشش در ایران بیشتر صحبت میکنیم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
حجاب فقط به چادر به نظر شما؟
نه، حجاب به پوشیده شدن هم میشه دیگه، حتما نباید با چادر باشی، مثلا با یه لباسی که بدن نمونه باشه.
نه، حجاب به این چادر نیست. ما توی انتخاب هامون سعی میکنیم که بهترین انتخاب رو داشته باشیم. چادر بهترین حجاب رو میشه گفت؟ نه، ما الان میریم اگر چیزی برای خودمون تعیین کنیم آقا بهترینش رو بده. تو حجاب هم چادر شاید بهترینه، به عقل میاد که ما بهترین انتخاب بکنیم.
کلا مثلا دلیل نیست که هر کی چادری باشه حجابش کامل باشه. مثلا خیلی‌ها رو می‌بینی چادری هستن ولی اصلا حجابشون کامل نیست. پس میشه مثلا بدون چادر بودن ولی خب لباس درست و اینا و جوراب و مثلا روسری بزرگ و اینا میشه حجاب کامل رو داشته. یعنی دلیل نمیشه که حتما با چادر باشه.
چادر یه نوع از حجاب است. باید بدن پوشیده باشد و جلب توجه نامحرم نباشد، تنگ نباشد، اینا حجابه.
فقط به چادر نیست، ولی چادر نمره 20 حجابه. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم
الراحمین، یا ارحم الراحمین. اینجا شبکه سراسری معارف هست و ما با برنامه صدف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. گفتگو میکنیم با سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه و قرار هست این بحث جدید رو که در مورد تحولات الگوی پوشش در ایران هست با حضور ایشون داشته باشیم. خانم موافق هستید در مورد الگوی پوشش اصلا این کلمه و ترکیب رو برای ما بیشتر تبیین بکنید؟ شاید نیاز داشته باشه به اینکه یک ترجمه خاصی حالا به زبان دین داشته باشه، و اینکه آیا فقط یک الگو برای پوشش بانوان حالا خاصه، چون برنامه عفاف و حجاب در حوزه مسائل زنان هست، حالا اگر در مورد آقایون هم بود اشکالی نداره، ولی آیا فقط یک الگو هست یا اینکه نه ما الگوهای مختلفی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی اون چه که سفارش دین هست از آیات قرآن یا روایات معصومین، الگوهای متعددی رو حداقل اینکه برای ما یک قدرت انتخاب رو، حق انتخاب رو گذاشته باشن. آیا این درست هست که الگو یا الگوهای پوشش؟
حالا متشکرم. بله، اول بخش اول پرسش از اصحالی رو انشالله پاسخ بدم. ببینید، ما منظورمون از الگو خیلی مهم و تعیین کننده است در ادامه مباحثمون. منظورمون از الگو اون صورت معاصر سازی شده اسوه است. یعنی ما ذهنمون از الگو به سمت گزاره‌های مستقیم دین قطعا نباید بریم. یعنی مثلا حضرت صدیق طاهره سلام الله علیها این مدل پوشش رو داشتن به عنوان یک اسوه.
بله،
قطعا هم تبعیت گام به گام و محض و در همه عرصه ها از ایشون ایدئال تفکر دینی هست و الگوی در واقع کلان مد نظر تأمین سبک زندگی دینی هست. اما دقیقا مراد ما از الگو اینه که این اسوه رو ضبط در زمان و مکان کنیم. یعنی از اسوه بپرسیم که بر اساس متن دین، و دسترسی متاسفانه مستقیم به اسوه نداریم. حضرت حجت هم که دلیل بالاخره کم توجهی و کم تحرکی ما مسلمین در دسترس ما هنوز نیستن متاسفانه، کم توفیقی است که به هر حال در اثر همین فاصله گیری هم از همین الگوها حاصل شده برای ما. بپرسیم که اگر در این زمان و این مکان بودن، مثلا در رابطه با پوشش چه مدل و چه الگویی رو انتخاب می‌کردن. در واقع اسوه الگویی است که در زمان حال و در این مکان در جریانه. قابل اجراست، یعنی شما مؤلفه براش میدید. مثلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اگر الان بودن از چادر استفاده میکردن با رنگ مشکی، مثلا این مدل پوشش داشتن، آیا زیباسازی پوشش داشتن یا نداشتن حضرت، آیا این میشه در واقع الگوی پوشش به عنوان مثال عرض کردم. حالا این محتوا رو شما از دین میگیرید، در اسیره اهل بیت معاذدت میگیرید، کمک میگیرید، میشه اسوه، و بعد تبدیلش میکنید با زبان معیار اجتهادی دین، بر اساس الگوی اجتهادی ازش اسوه رو، ازش الگو رو استخراج میکنید.
یعنی همه گزاره هایی که در دین در مورد حجاب گفته شده اونها رو به عنوان اینکه فرزند زمان خودمون هستیم میاریم، در قالب امروزی میریزیم و این ایده و پوشش رو میدیم که این میشه پوشش امروزی ما مطابق با دیم.
من فرزند زمان بودم دقیقا فقط همین معنی رو داره، چون خیلی وقتا سرکار خانم فروغی شما در جریان هستید که سوء تفاهماتی در این رابطه وجود داره که ما به عنوان مثال ما مواجهیم با تقلیل معنای معروف که در نسبت با عرف، معروف رو به نحوی تعریف میکنند که خیلی از در واقع معروفات دین خارج میشه ازش. یعنی مثلا الان چون عرف پوشش در جامعه ایرانی، حالا انشالله این دستبندی ها رو عرض خواهم کرد، فلان الگو هست، مثلا بیشترین فراوانی رو داره این الگو بر اساس مطالعات اجتماعی، بنابراین معروف در پوشش میشه فلان الگو. منظور ما هرگز این نیست، یعنی ما از اون حداقل ها که در همین برنامه تبیین شده قطعا به درستی امکان دست کشیدن نداریم. حالا خواهیم گفت که این الگو واجد چه ویژگی های از اون اصول هست. خب حالا نکته دیگری که وجود داره اینه که این الگو به هر حال آیا استخراج شده نشده، و همونطور که فرمودید آیا تعدد پذیره یا تک گذاره است، یعنی ما فقط یک الگویه پوشش داریم، تک مصداقی است به تعبیر بهتر. الگوی پوشش زنان و مردان، مراد ما ازش الگویی هست که در واقع حاوی اصول حاکم بر پوشش از دیدگاه اسلامه. یعنی شما میرید سراغ متن دین، سراغ احکام، گزارهای مربوطه، اون اصول استخراج میکنید، قواعد کلانی هست، قواعد حتی خرد و جزئی هست، اونا برش تحفظ داریم.
بله.
و بعد بر اساس عرض کردم سوالاتی که یا اقتضائاتی که عصر جدید داره، ما در واقع پاسخ میدیم، در واقع دین و دین شناس استنتاق میشه و پاسخ میده نسبت به پرسش هایی که در این رابطه برای افراد به وجود میاد. اون وقت این پرسش ها وقتی پاسخ داده میشه،
بله،
در قواره یک الگو ارائه میشه به افراد. خب بنابراین خیلی ساده و خلاصه اگه بخوایم عرض کنیم، ما دقیقا یک الگوی خاص پوشش برای زن امروزه میتونیم، زن مسلمان امروزه میتونیم ارائه کنیم. یک الگو، ببینید نمیگم یک مدل که چون تقریبا هم معنی هستن، اما در عرف ما معمولا اینها به دو معنا به کار میرن. یعنی میخوام بگم یک روبر نمیخوام بدم که بگم مثلا فرض بفرمایید مثلا چادر مشکی با این ویژگی های ایرانی فقط تنها الگوی پوششه، مثلا حتی برای خانم مالزیایی.
درسته.
اما الگو یکیه، این الگو چیست؟ الگو همونیست که اگه خاطر شریفتون باشه، چون مهمه، من اینجا دوباره تکرار میکنم، در برنامه صدف قبل اشاره بهش کردیم که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه بهش اشاره میکنن که ما یه محدوده ای از فرائض داریم، واجبات که حلال محمدن حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه، ثابت و معینن، خط قرمزهان. یک محدوده رخص و مباحات داریم، حلال ها. یک محدوده فضائل مندوبه داریم و مستحبات، که اگه خاطرتون باشه گفتیم تمام تفاوت در اون صراط مستقیم که تعدد سبیل ما داریم در اون صراط مستقیم این هست که افراد نسبت به فرائض و نسبت به فضائل مندوبه و مباحات چه تصمیم گیری میکنن. هر چه مثلا فرض بفرمایید این که ما میگیم مثلا فلانی مؤمنتره یا مبادی به آداب دین بیشتر نسبت به دیگران، مقیدتره، این در واقع پسفندی که ما اضافه میکنیم به این تعبیر به دلیل اینه که مثلا ایشون نسبت به
مستحبات
تقید بیشتری داره. اما آیا نسبت به فرائض انتخابگری ما میتونیم داشته باشیم؟ مثلا میتونیم یه جایی بگیم اینجا به دلیل شرایط من، به دلیل عرف، بله، اگر در سیستم اجتهادی تغییر ایجاد شد که اونم عرض کردم در اون قطعیات که قطعا اتفاق نخواهد افتاد، اما اگر یه جایی یه ظرفیتی در خود شریعت وجود داشت تغییر ایجاد شد، اما ما به عنوان مقلدین از این الگوی زیست از احکام در فرایض که قدرت تصرف نداریم. اما انتخابگری ما در محدوده فضائل مندوبه و مستحبات آداب دین سبک زندگی ما رو متفاوت میکنه و در محدوده مباحات هم و مباحها و حلالها هم اگه خاطر شریف باشه عرض کردیم که اونجا ما میتوانیم انتخاب های حلال متعدد داشته باشیم، یعنی در محدوده حلال هم انتخاب حرام نمیتونیم داشته باشیم،
به اصول دست نمیزنیم، فقط همه اون انتخاب های مندوبه بر اساس توضیحاتی هست که شریعت داده، واجباتی که امر فرموده، منتها برای اینکه حالا یه مقداری قدرت انتخاب ما رو بالا ببره میتونیم گزینشی عمل بکنیم.
مثلا در وقت فراغت در منزل شما مثلا عرض میکنم میتونید کتاب بخونید، میتونید مثلا با خانواده تفریح حلال داشته باشید، خارج از خانه برید پیکنیک و و و، یعنی انتخابات متعدد میشه اما در هم محدوده حلال. یعنی شما نمیتونید بگید حالا که در این قضیه شریعت دست من رو باز گذاشتن من میتوانم انتخاب خارج از چارچوب داشته باشم. خب در مورد پوشش هم همینه، یعنی شما اون الگوی کلان رو که ترسیم میکنید همون قواعدی است که بر پوشش حاکمه، تبیین شده در این برنامه، در برنامه های دیگه اگه لازم بدانید اشاره میکنیم. اما در خارج از اون شما بحث مثلا فضائل رو دارید، یعنی شما مثلا همین پوشش حداقلی و کفی که دین مطرح کرده که مثلا در مورد خانم پوشیدن همه بدن به جز صورت و کفین دو دستش هست، اونم بدون زینت اضافه و اونم بدون، یعنی در خارج از شرایطی که یقین داره که همون میزان هم ممکنه به حال در مقاطعی بله این شرایطش به حال روشن هست، به علاوه این که خالی از تبرج باشه حرکاتش، به علاوه این که کلامش در واقع خارج از اون چارچوب ها باشه، تبیین کردیم بحث منظومه عفت رو در همین برنامه صدف و تحت اون منظومه عفت ورزی، یعنی یه عناصری دست به دست هم میدن تا آثار پوشش شما ظاهر بشه، یعنی اگه این عناصر نباشه دیگه اون پوشش اون آثار خودش رو نداره، یعنی مثلا فرض بفهمید اختلاط باشه، بگو بخنده با نامحرم باشه، مرز در رابطه و گفتار و رفتار نباشه اما پوشش باشه، تأمین نمیکنه. کمان که اگر اون طرف هم باشه، یعنی خانم باوقار، خیلی جدی، متین، واقعا در دلش سلامت کامل داره، هیچ مشکلی وجود نداره، اما پوشش رو رعایت نکنه اونقدر از تأمین نمیشه. یعنی این منظومه، برای همین تعبیر منظومه رو عمدن به کار میبریم، این سیستم، این منظومه که کنار هم تأمین کننده اون قرض هستن، همه با هم در کنار این الگوی پوشش هدف رو که انشالله باید فکر میکنم در بخشای بعدی اشاره بهش بکنیم تأمین میکنه از دستوراتی که در این رابطه وجود داره.
بسیار خوب، متشکرم. با حجت الاسلام و المسلمین آتشین صدف همراه میشیم و نکاتی در مورد حجاب رو میشنویم و باز میکردیم. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله.
یه خانمی که در دوران دفاع مقدس پرستار بوده در خاطراتش میگه که یه وقتی حمله شدیدی شده بود و مجروحای زیادی رو برده بودن توی اون بیمارستان صحرایی که ما کار میکردیم تو جبهه و اینها رو به نوبت ما میبردیم اتاق عمل، اونایی که حالشون خیلی بد بود، یکی از اونها بدتر از بقیه بود، تا دکتر اون رو دید گفت اینو زودتر از بقیه بیارید و من هم اومدم که کمک کنم که ببریمش این رو داخل، حالا رو تخت بوده یا برانکارد یا هر چیزی، دکتر بهم اشاره کرد گفت که چادرت هم در بیار که راحت تر بتونی جا به جا بکنی و به کارات برسی. گفت منم قبول کردم و همون موقعی که داشتم از کنار این مجروح رد می شدم که برم تو اتاق و چادرم رو در بیارم، این مجروح که دیگه به سختی به هوش بود و یا به هوش می رفت و به هوش می اومد، گوشی چادر منو با دستش گرفت و بریده بریده گفت من دارم میرم که تو چادرت رو در نیاری، ما برای این چادر داریم میریم، و چادرم تو مشتش بود که شهید شد. این خانم میگه که من بعد از اون در بدترین و سختترین شرایط هم چادرم رو کنار نذاشتم. الله الله الله
اللهم اغفر لي وتب علي
با ادامه برنامه صدف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و گفتگو میکنیم با سرکار خانم امین مجد از اساتید حوزه و دانشگاه. و فرمودید که اسفر و ضرب در زمان و مکان میکنیم، بعد میرسیم به این که یک قالب کامل داشته باشیم، یک قالب ثابت داشته باشیم و خودمون رو، منی که متشرع باشم و دیندار باشم، خودم رو در این قالب میریزم، میبینم این مطابق با اونچه توصیه اسلام هست، شرایط من باید موافق این باشه و حجاب رو رعایت بکنم. باز هم برامون بفرمایید، فکر میکنم تبیین این الگوها که حالا به تعبیر شما یه وقتی هست ما می‌خوایم به حال فرائض رو که قطعا سر جاش فرائض رو که انجام میدیم، اما می‌خوایم حالا به مستحبات هم بیشتر بپردازیم و یقینا اون مرز بین یک مؤمنی که مؤمنتر هست و دیگری شاید رعایت این چنین ها باشه و حسنات الابرار سیئات المقربین شاید مصداق پیدا بکنه، بالاخره اونی که بیشتر رعایت میکنه به خداوند نزدیکتر هست و تکلیف مسلمانیش رو و بندگیش رو بهتر انجام میده. برامون برای شناختن بیشتر این الگوهای پوشش که حاوی اصول حاکم بر مبانی دین هست بفرمایید.
معلومه چکم. این که حضرت علی هم فهمدید، بنده هم تاکید کردم که در مورد آقایون هم و مردان در جامعه اسلامی هم قطعا ما بحث الگوی پوشش رو داریم. خواهش میکنم مد نظر شنوندگان گرامی باشه، ما به اقتضای برنامه صدف و به اقتضای تفاوت‌های جنسیتی که انشاءالله باید در موردش بیشتر بحث کنیم که قطعا مناسبات پوشش رو در مورد خانم ها جدی‌تر می‌کنه،
بله،
بیشتر به این بحث می‌پردازیم. ولی این الگو حتما، یعنی قواعد حاکم بر پوشش به خصوص، حالا غیر از اون بحث عفت و عرض و حجاب که روشن هست، در رابطه با آقایون هم قطعا معنی داره، با تحلیل بشه، مطالعه بشه و ما با تحولات الگوی پوشش در زمینه مردان هم به شدت مواجهیم و اینم خیلی برامون مسئله است.
بله.
این یک نکته که باید عرض کنم خدمتتون. نکته دیگر این که در انتهای بخش قبل اشاره شد به اینکه این منظومه به غرضی تبیین شده و اتفاقا بناست که بیشتری منفعت رو برای زنان در جامعه اسلامی داشته باشه. یعنی وقتی که ساختارها کاملا دینیه، شما منظومه فکری و نظام حاکم بر تفکر افراد رو هم دینی کردید در جامعه، حالا با مناسبات حاکم بر رفتار و عمل دیگه میخواید تکمیل کنید این مجموعه رو. در اون زمان شما میبینید که این الگو تبیین شده از طرف دین که به وسیله این الگو زن مسلمان بتواند حضور اجتماعی سالم و به دور از تمرکز بر جذابیت های زنانه خودش داشته باشه، یعنی با در واقع حالا به تعبیری رانت جذابیت های زنانه وارد عرصه رقابت های اجتماعی نشه با استفاده از استعدادهای خودش. یعنی یک زن به دلیل اینکه مثلا دانشمنده، به دلیل اینکه توانایی علمی داره، به دلیل اینکه یک مهارتی داره، هنری داره، بر اساس اتکای به همین توانمندی‌های خودش به مثلا مناسب اجتماعی دست پیدا کنه، از نواهب مختلف مربوط به سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی و سرمایه اقتصادی استفاده کنه،
یعنی در واقع حضورش یک حضور انسانی باشه،
یعنی
حضور
اجتماعیش غیر از این که به مبانی اسلام، بر طبق مبانی اسلام بخواد همچین حضور اجتماعی رو داشته باشه نمیشه،
اصلا امکان نداره. یعنی این مدلی است که اتفاقا خیلی خیلی جذاب و تکرار نشدنی و کهنه ناشونده شهید مطهری به این مسئله اشاره میکنن، خیلی زیباشون تبیین میکنن. به نظرم هیچ وقت این بحثشون تکراری نمیشه که اون سه الگو رو بیان میکنن، یعنی الگوی ابتذال و رهاشدگی و الگوی پردنشینی به معنای اینکه زن کاملا مناسبات اجتماعیش رو با بیرون از خودش و بیرون از خانه و خانواده قطع کنه، و الگوی میانه که الگوی اسلامی است و به این معنا الگوی اسلامی الگوی میانه است، این وقتا یه سوء تعبیر میشه در این رابطه، به این معنا که واقعا سویه و رویه عملی و قابل اجرای هر مسئله اجتماعی رو مطرح میکنه. مثلا فرض کنیم در همین رابطه میتونست بگه زن کاملا به خاطر جذابیت هایی که داره خانه نشین بشه، میتونستم بگه نه یک حضور رها شده اجتماعی داشته باشه، ابتذال، و اینکه خب دیگه در نتیجه این ابتذال زن نه امنیت داشته باشه، نه وفاداری همسر داشته باشه، نه سلامت خودش، سلامت جسمی داشته باشه، نه سلامت روحی داشته باشه، نه خانواده، و نه آثار و برکات این امنیت مثلا برای فرزندان باشه، و نکاتی که عرض میکنم زیاد در این برنامه بحث شده. اما الگوی میانه رو مطرح کردین، الگویی که درش زن به واسطه یه الگوی خاصی از پوشش و رفتار که عرض کردم منظومه عفت ورزی هست، بر اساس این الگو میتواند حضور اجتماعی سالم داشته باشه. البته در کنارش اون الگوی مردانه عفت ورزی هم باید مطرح بشه دیگه، مثلا کنترل نگاه باید باشه، حریم باید حفظ بشه، اختلاط نباشه، اینها سویه های مردانه این قضیه است. اما در مجموع این الگو که یک الگوی کلان حاکم بر از اول شخصیت زن مسلمان و بعد هم بر پوششش هست، کمک میکنه به این که بتونه این حضور اجتماعی سالم انسان محور رو داشته باشه و سلامت خودش و خانوادهش رو حفظ کنه در این رابطه.
بسیار خوب. فکر میکنم برای این که موضوع جدید برنامه صدف با محور الگوی پوشش زوجه ما رو همراهی کنن، به صورت مستاقی تر و گرانه تر باشون گفتگو میکنیم و انشاءالله که اینها همه راهی باشه برای بهتر بندگی کردن. از همراهی همه شما شنونده های عزیز هم بی نهایت سپاس گذارم. در پناه خداوند منان شاد باشید و سربلند. خدا نگهدار.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان صمیمی برنامه‌های رادیو معارف. روز بخیر دوستان، در خدمتتون هستیم از این شبکه با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم. امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در خدمتتونیم عزیزان شنونده با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و انشاءالله تا ساعت 24 با این مجموعه از برنامه‌ها در خدمتتون خواهیم بود. و اما فهرست و زمان پخش برنامه‌ها. پرسمان اولین برنامه‌ای است که تقدیم حضورتون خواهد شد. سپس در ساعت 18:50 برنامه گنجینه پخش میشه. رأس ساعت 19 همراه میشیم با همکارانمون از گروه خبر که تازه‌ترین و آخرین خبرهای جهان اسلام رو به اطلاعتون خواهند رسوند. بعد از خبرها نوبت به برنامه اندیشه های ماندگار میرسه. سپس جرعه رو خواهیم شنید، شرح حدیث 495 کتاب کافی و توضیحات استاد قفرانی. جام جوانی از ساعت 19